اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این بود که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. گفتیم اقوالی وجود دارد، رسیدیم به قول سوم که قول ابو حنیفه و شاگردش شیبانی و همچنین از میان امامیه فخر المحققین قول سوم را پذیرفتن، و اون قول سوم این است که نهی دلالت بر صحت می کند، یعنی علاوه بر این که دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت می کند. خب دلیلی هم ذکر کردند، منتها مرحوم صاحب کفایه وارد تحقیق در قول سوم یعنی قول ابو حنیفه و من تبعه می شود. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، باید عرض کنیم که مرحوم صاحب کفایه مطلب را در دو مقام مطرح می کند. یکی مقام معاملات هست، یکی مقام عبادات هست. یعنی قول سوم را در دو مقام مورد تحقیق خود قرار می دهد. اما تحقیقی که صاحب کفایه در مورد قول سوم در باب معاملات انجام می دهد این است که می فرماید که حرف ابو حنیفه و شیبانی در باب معاملات در دو مورد صحیح است و نهی در این دو مورد دلالت بر صحت می کند. مورد اول اونجاست که نهی به مسبب تعلق می گیرد، نهی به مسبب تعلق می گیرد. مانند چی؟ مانند نهی از تملیک قرآن به کافر و یا نهی از تملیک عبد مسلمان به کافر. خب در اینجا نهی دلالت بر صحت میکنه. سلام علیکم. چرا؟ چون مکلف قدرت بر چنین تملیکی هست. قدرت بر چنین تملیکی را مکلف دارد. بنابراین اگر چنانچه مکلف قدرت بر تملیک عبد مسلمان به کافر نباشد و یا قادر بر تملیک قرآن کریم و مصحف کریم به کافر نباشد، تعلق نهی به آن لغو و بی‌معنا خواهد بود، چون قدرت بر انجامش را ندارد. ولی از اونجا که در این دو مثالی که عرض کردیم عبد قدرت بر انجام دارد، تعلق نهی هم بر اون صحیح خواهد بود. اون وقت نهی از اینها دلالت بر صحت می کند، یعنی تملیک عبد مسلمان به کافر صحیح است، لکن مسلمین و جامعه اسلامی و همچین مسئول بیت المال وظیفه دارند که عبد را از کافر خریداری کنند و آزاد کنند. درست آقا؟ خب، ولی در این حال معامله صحیحه. مورد دوم اونجاییست که نهی تعلق به تسبب بگیرد، یعنی اگر کسی بخواهد مالک مال زیادی بشود به واسطه بیع ربوی، یعنی بیع ربوی واسطه برای زیادی مال بشه نسبت به این آقا، در اینجا نهی به تسبب تعلق گرفته است. خب در اینجا باز اگر بی باطل باشد، مکلف قدرت بر انجام اون ندارد. وقتی قدرت بر انجام اون را نداشت، نهی از اون بی‌معنا خواهد بود، چون نهی مثل امر باید تعلق بگیرد به چیزی که مقدور مکلف باشد. خب پس بنابراین در اینجا در این دو موردی که عرض کردیم، نهی تعلق بگیرد به مسبب یا نهی تعلق بگیرد به تسبب، در هر دو مورد حرف ابو حنیفه درست است و نهی دلالت بر صحت می کند. این توضیحی که دادیم خدمتتون. فخرالدین بعد از ابو حنیفه است دیگه، درست شد؟ فخرالدین موافقت کرده با کی؟ با همون نظری ابو حنیفه، لذا اصل نظری مال ابو حنیفه است. شیبانی هم تبعیت کرده از ابو حنیفه. فخرالدین در میان علمای ما هم همین رو حرف اونا رو قبول کرده. بنابراین در این دو موردی که عرض کردیم حرف ابو حنیفه درست است و نهی در این دو مورد دلالت بر صحت می کند. اما اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به سبب تملیک و تملاک، حرف ابو حنیفه و من تبعه صحیح نخواهد بود.
پس یعنی در واقع آخوند تفسیر
قاره بارک آفر. در باب معاملات مرحوم صاحب کفایه قال به تفصیله، اون جایی که نهی تعلق بگیرد به مسبب و تسبب حرف ابو حنیفه درسته، ولی اگر نهی تعلق بگیرد به سبب حرف ابو حنیفه و من تبعه درست نیست و باطل خواهد بود. خب مثل چی؟ سبب برای تملیک و تملک همون ایجاب و قبوله. سبب برای تملیک و تملک همون چیه؟ ایجاب و قبول عقده. مثل فرض کنید که لا تبع وقت ندا، در وقت ندای به سوی نماز جمعه بیع نکنید. در اینجا مراد از این بیع نکنید یعنی همون سبب را به وجود نیاورید، یعنی ایجاب و قبول را نخوانید، انجام ندید. خب حالا در اینجا اگر مراد از لا تبه نهی تعلق بگیرد به ایجاب و قبول، در اینجا نهی دلالت بر صحت یا دلالت بر فساد نمی کند، یعنی نه دلالت بر صحت می کند و نه دلالت بر فساد می کند، دلالت بر هیچ کدوم نمی کند. چرا؟ به خاطری که عرض کنم خدمت شما، تلفظ و به زبان آوردن ایجاب و قبول در وقت نماز جمعه، نماز جمعه در اینجا صرف تلفظ به ایجاب و قبول وقتی نهی به تعلق بگیرد مؤثر نخواهد بود. وقتی نهی به اون تعلق بگیرد مؤثر نخواهد بود، ولی در این حال همین ایجاب و قبول مقدور و مکلف هست، مقدور و مکلف هست. ولذا میتوان گفت نهی وقتی تعلق گرفت به سبب نه دلالت بر صحت می کند نه دلالت بر فساد می کند، دلالت بر هیچ کدام نمی کند. لذا حرف ابو حنیفه حرف درستی نیست که فرمود دلالت بر صحت می کند. و ما قبلا هم گفتیم، سلام علیکم و رحمت الله، و ما قبلا هم گفتیم که ولو نهی در چنین موردی دلالت بر حرمت بکنند، ولو نه در چنین موردی دلالت بر حرمت بکنند، ولی بین حرمت و بین فساد هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. پس فتلخص مما ذکرنا از نظر مرحوم صاحب کفایه، تحقیقشون در باب معاملات در ارتباط با قول ابو حنیفه قول به تفصیل هست، یعنی صاحب کفایه بین تعلق نهی به مسبب و تسبب میپذیرد حرف ابو حنیفه را که نهی دلالت بر صحت میکند، ولی اگر نهی تعلق گرفت به سبب حرف ابو حنیفه قابل پذیرش نیست، چون نهی از سبب نه دلالت بر صحت آن می کند نه دلالت بر فساد آن می کند، چون تلفظ کردن که امره، ای که بگیم صحیح هست یا باطل چنین چیزی نیست. آره، گرچه ما قبلا نسبت به مثالی که هی میزنن خدشه کردیم دیگه، خدشه را دوباره تکرار نمی کنیم، ولی در این حال وقتی نهی تعلق گرفت به سبب حرف ابو حنیفه قابل پذیرش نخواهد بود. خب و ما گفتیم حالا برفرض که نهی به سبب دلالت بر حرمت سبب بکنن، بر فرض این که بپذیریم، ولی بین حرمت تکلیفی و بین فساد هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. برخلاف قائلین به قول دوم، قائلین به قول دوم گفتند ولو از نظر عرض کنم خدمت شما عرف و لغت بین حرمت و فساد ملازمه نباشد، ولی از نظر شرع بین حرمت و فساد ملازمه وجود دارد. روایاتی رو هم ذکر کردند که ثابت کنند بین اینها ملازمه وجود دارد. بله، ما تعدادی از اون روایات رو هم در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم. بله، تعدادی از اون روایات رو عرض کردیم. دو تا روایت رو در جلسات گذشته گفتیم که در ارتباط با بله نکاح بود. عبدی می رود ازدواج می کند بدون اجازه مولایش، درست شد؟ گفت این نکاح صحیحه. این نکاح چیه؟ صحیحه.
ما به مولا.
آره، منتها اگر مولا اجازه بدهد. اگر مولا اجازه بدهد نکاح چیه؟ نکاح صحیح خواهد بود. این روایت، دو تا روایت رو که در مورد نکاح عبد بود بدون اذن مولایش، این رو دلیل گرفتند. برای چی؟ برای که بین عرض کنم خدمت شما حرمت و بین فساد ملازمه شرعی وجود داره، درست شد؟ و گفتم وقتی که مخالفت میکند با نظر مولا و سیدش، در واقع مخالفت کرده با کی؟ با خود خداوند متعال. مفصل این بحثش عرض کنم خدمت شما گذشت. خب، عبارت مرحوم بله صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه این هست، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 262 و تحقیق. تحقیق در مورد چیه؟ تحقیق میخواد بکنه صاحب کفایه در مورد نظر ابو حنیفه، که خلاصه تحقیق ایشون اینه که در دو مقام قول ابو حنیفه رو مورد تحقیق قرار میده. در دو مقام، یکی باب معاملات، یکی باب عبادات. در باب عبادات در باب معاملات قالب تفصیل شد. در باب معاملات نه به مسبب و تسبب قرار گرفت، حرف ابو حنیفه درسته، ولی اگر نه تعلق گرفت به سبب نخیر، حرف ابو حنیفه قابل پذیرش نیست و درست نخواهد بود. عبارت صاحب کفایه و تحقیق انه فی المعاملات کذالک، انه فی المعاملات کذالک اذا کان عن المسبب او تسببه. تحقیق مسئله اینه که همانا حرف ابو حنیفه، ضمیر انهو میخوره به حرف ابو حنیفه که نه دلالت بر صحت میکنه، انهو حرف ابو حنیفه در باب معاملات کذالک درست است، یعنی دلالت بر، یعنی نه دلالت بر صحت میکنه، نه دلالت بر صحت میکنه. منتها در دو مورد اذا کان عن المسبب او تسبیبه، زمانی که نهی تعلق بگیرد به مسبب و یا تعلق بگیرد به تسبیب. تسبیب تو بعضی عبارات ها داره تسبب، فرق نمی کنه یه چیز رو واسطه قرار بدیم تسبیب یا تسبب بهش میگن. این نهی دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ لاعتبار القدره فی متعلق نهیه. چون همون طوری که در متعلق امر قدرت شرطه، در متعلق نهی ایزن قدرت شرط است. در اینجا قدرت وجود دارد. لاعتبار القدره فی متعلق النهی کل امره، به خاطر اینکه در متعلق نهی قدرت شرط عین مثل امر. ولا یکاد یقدر علیهما الا فی ما کانت المعامله مؤثره صحیحه، و قدرت ندارد مکلف علیهما بر مسبب و یا تسبیب مگر در جایی که مکلف معامله مؤثر و صحیح باشد. یعنی اگر معامله مؤثر و صحیح بود معلوم شد مکلف قدرت بر اون داره، وقتی قدرت داشت نهی از او صحیح می شود. نهی از چین چیزی که مکلف قدرت بر اون دارد صحیح خواهد بود، و حرف ابو حنیفه کاملا مورد قبول و مورد پذیرش هست. اما اگر چنانچه نه، نهی به سبب تعلق بگیرد، نهی به ایجاب و قبول تعلق بگیرد، یعنی بگوید ایجاب و قبول را انجام نده، ایجاب و قبول را انجام نده، در اینجا چنین نهی دلالت بر صحت نمی کند و حرف ابو حنیفه باطله. و اما اذا کان عن السبب فلا اما هنگامی که نهی تعلق بده به سبب، همون ایجاب قبول، فلا، فلا یعنی نهی دلالت بر صحت نمی کند. چرا؟ لکونی مقدورن، به خاطری که ایجاب و قبول رو خوندن مقدور و مکلفه، سوال کنه صحیح باشد یا صحیح نباشد، میتوانم اون بیت و قبل تو رو بیان بکنم، چه بگی معامله صحیحه چه بگی معامله باطل هست. اما هنگامی که نهی تعلق بگیرد به سبب که همون ایجاب و قبول باشد، فلا، نهی داره بر صحت نمی کند. لکونی مقدورن، به خاطر این که سبب مقدور و مکلفه میتونه انجامش بده، و این لم یکن صحیح، ولی این کن سبب سبب صحیح هم نباشه ولی مقدورشه. پس بنابراین چون سبب مقدوره، عرض کنم خدمت شما، نهی دلالت بر صحت نمی کند. خب نعم قد عرفت ان النهی عنه لا ینافیها، بله اگر نهی تعلق گرفت میتونه هم صحیح باشه میتونه هم فاسد باشه، یعنی بین بین تعلق نهی به سبب و بین صحت چون منافاتی نیست، کما بین تعلق گرفتن نهی به سبب و بین صحت سبب و یا بین فساد سبب هیچ گونه منافاتی وجود ندارد. نعم قد عرفته، الان ما صفحه 263 هستیم، مصنف اینو در صفحه 260 بیان کرده. نعم قد عرفته در صفحه 160 همون عبارت اولی، قد عرفته در صفحه 260 عبارت اولی، ان النهی عنه لا ینافی، نهی از سبب منافاتی با صحت نداره، کما که منافاتی با فساد هم نداره. منافات نداشتن یه مسئله است، این که بگیم نهی دلال بر صحت بکنه مسئله یه دیگری است. صحت و فساد منافاتی با تعلق نهی به سبب ندارد، ولی این که حرف ابو حنیفه رو بپذیریم و بگیم الا ولابد نهی به سبب دلال بر صحت میکند، نه این قابل پذیرش نیست. فتلق خسم مازه کرنا، که به نظر صاحب کفایه در باب معامله در دو مورد حرف ابو حنیفه درست است، نهی دلالت بر صحت می کند، ولی در یک مورد نهی دلالت بر صحت نمی کند، ولو نهی منافاتی با صحت یا فساد اصلا ندارد، نهی به سبب هم با صحت می سازد و هم با فساد می سازد. اما تحقیق مصنف در مورد قول سوم نسبت به عبادات، اینو میذاریم جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد.